6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برخی دچار توهم هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند. سودان اعلام کرد که موشک‌های ضد هوایی ایرانی را نصب نمی‌کند. و 14 شبه نظامی در درگیری با ارتش پاکستان کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز بعد از انتقادات امامان جمعه تهران و مشهد از اظهارات قبلی او درباره فرستادن مردم به بهشت گفت برخی دچار توهم هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را می‌خورند. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین از آنچه دین دولتی می‌خواند انتقاد کرد. آقای روحانی پیش از این با انتقاد از شیوه های انتظامی و قهری در ایران گفته بود که نمی شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد و نباید در زندگی روزمره مردم این همه دخالت کرد. این سخنان واکنش شدید احمد علم الهدا و احمد خاتمی ائمه جمعه مشهد و تهران را به دنبال داشت که در خطبه های نماز جمعه بر لزوم استفاده از قوای قهری در مسائل دینی و فرهنگی تأکید کردند. آقای علم الهدا گفته است شلاق که سهل است، با همه قدرت مقابل کسانی که قصد دارند جلوی بهش رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. سودان روز جمعه اعلام کرد که بعد از بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسیده که موشک‌های ضد هوایی ایرانی را نصب نکند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت امور خارجه سودان اعلام کرد که نصب این موشک‌های ایرانی می‌توانست برای کشورهای خلیج فارس سوء تفاهم ایجاد کند. سودان می‌گوید که در سال 2012 میلادی با حمله هواپیماهای اسرائیلی به یک پایگاه نظامی در جنوب خارتوم روبرو شده و در آن حمله 2 نفر کشته شدند. اسرائیل در آن زمان این خبر را تایید نکرد، اما در همان روزها مقام‌های اسرائیلی گفته بودند که سودان در شبکه قاچاق اسلحه برای شبه نظامیان خاورمیانه نقشی کلیدی ایفا می‌کند. اسرائیل می‌گوید که این شبکه قاچاق اسلحه از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که در صورت حمله نظامی این کشور به ایران، جنگ در خاک آمریکا ادامه پیدا می‌کند و تل‌آویو هم نابود می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 4 شنبه 7 خرداد ماه اگرچه تاکید کرد که دیپلماسی بهترین راه حل مسئله هسته‌ای ایران است، اما یک بار دیگر تکرار کرد که همه گزینه‌ها برای حل این موضوع همچنان روی میز است. و مقام‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که در جریان درگیری مسلحانه در مرز این کشور با افغانستان دست کم 14 شبه نظامی کشته شدند. به گفته مقام‌های محلی این حمله در پیان رخ داد که عده‌ای از شبه نظامیان از افغانستان وارد پاکستان شدند و در حمله به یک ایست بازرسی یک سرباز پاکستانی را کشتند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران. مدیر مسئول روزنامه بهار روز یکشنبه 4 خرداد ماه در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد. علی اکبر کساییان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفتگو با خبرگزاری فارس از اتفاق رأی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات به مجرمیت سعید پور عزیزی خبر داد. به گفته او مدیر مسئول روزنامه بهار به نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. روزنامه بهار آبان ماه سال گذشته پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و حدود 3 ماه پیش در دادگاه کیفری تهران به 6 ماه توقیف محکوم شد. حدود یک ماه پیش هم روزنامه قانون به دستور دادستانی تهران توقیف شد که مسعود کاظمی دبیر تحریریش دلیل توقیف آن را انتشار خبر آزادی محمد رویانیان مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با وثیقه 100 میلیارد تومانی عنوان کرد. دادستان تهران این خبر را مصداق نشر اکاذیب دانست و علیه این روزنامه اعلام جرم کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب دو تا نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم به دلیل تضییقاتی که عملاً و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد می‌کند. متأسفانه ایران با آنکه میثاق‌های جهانی رو امضا کرده و تعهد داده، اما قوانین جمهوری اسلامی عملاً مغایر با موازین حقوق بشری هستند. اما در چارچوب همین قوانین هم اگر جمهوری اسلامی اجازه بدهد، فارغ از برخوردهای سیاسی و کارهای سیاسی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام میدهند، این نشریات از خودشون دفاع کنند، این اتهامات بی‌پایه و اساسی.
همزمان با انتشار این خبرها، سبا آذرپیک خبرنگار پارلمانی در ایران روز چهارشنبه 7 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در دفتر مجله تجارت فردا بازداشت شد. او پیشتر هم در بهمن ماه سال 91 به همراه چند روزنامه‌نگار دیگر به اتهام ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور بازداشت شده بود. از علت بازداشت و اتهام سبا آذرپیک اطلاعی در دست نیست. بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، ایران با دست کم 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
از تیر ماه یعنی پس از انتخابات آقای روحانی بیش از 12 روزنامه نگار و وبنگار تا 100 روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. تعدادی از این افراد آزاد شدند، البته آزادی موقت یعنی با سپردن وثیقه های بسیار سنگین در انتظار برگزاری دادگاه‌هاشون.
35 تن از دراویش گنابادی ساکن استان فارس جمعاً به 85 سال زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، این دراویش اهل شهرستان کوار متهم شدند به مشارکت در درگیری، ضرب و جرح و اخلال در نظم عمومی که برای این اتهام ها به 1 تا 4 سال زندان محکوم شدند و همچنین پرداخت دیه. در حکم متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده، حکم تبعید مادام العمر هم به چشم می‌خورد. این افراد در جریان درگیری‌های شهریور سال 90 در شهرستان کوار بازداشت شده بودند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، ساکن استرالیا و توضیحاتی بیشتر در این باره:
در شهریور ماه سال 90 یک عده‌ای از طلبه‌های بسیجی در شهرستان کوار بودند. با ایجاد تنش میون مردم شهرستان کوار، یک سری حرکاتی کردند که در آخر موجب شد که تعداد زیادی از لباس شخصی‌ها، روحانیون و افرادی که از شهرهای اطراف مثلا از شیراز منتقل شده بودن به شهرستان کوار، یک ایجاد درگیری بکنن، به دراویش گنابادی اون شهر حمله بکنن که خب در اونجا تعداد زیادی از دراویش زخمی شدن، یک تفاوت شهید بنانی کشته شد و این پرونده از اون موقع در جریان هست. تعدادی از این افراد در طول این 3 سال بازداشت شدن، مدت طولانی زندان بودن و الان 5 نفرشون با قید وثیقه آزادند و در اون طرف این قائله دروش گنابادی هم از این طلبه‌هایی که باعث ایجاد این درگیری شده بودن شکایت کردن، ولی خب همچنان هیچ نهادی پاسخگوی این شکایت دروش از اون نیروهایی که حمله کردن به دروش نشده و این پروندهشون هنوز باز هست.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به شعبه دوم دادسرای اوین احضار شد. او بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده، باید تا روز یکشنبه 11 خرداد ماه در دادسرا حاضر شود. دلیل احضارش اتهامات مندرج در پرونده عنوان شده. نرگس محمدی پیشتر در سال 89 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که از حدود 2 سال پیش به دلیل حاد شدن وضعیت جسمیش با قید وثیقه آزاد است. گزارش ها از ایران حاکی است. دادگاه انقلاب تهران هفته پیش برای 8 تن از افرادی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشتند احکام زندان صادر کرده. احکامی از 7 تا 20 سال زندان برای اتهام‌هایی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. به گزارش وبسایت کلمه، این افراد امیر گلستانی، مسعود قاسمخانی، فریبرز کاردارفر، مسعود سید طالبی، مهدی ری شهری، رویا صابری نژاد نوبخت و نغمه شاهسوندی شیرازی نام دارند. منابع رسمی تاکنون در این باره خبری منتشر نکردند و رادیو فردا هم تاکنون موفق به تایید آن نشده است. مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی دانشگاه قزوین که در دادگاه بدوی به 7 سال زندان محکوم شده بود، حکمش در دادگاه تجدید نظر به 4 سال زندان تغییر یافت. او که از مرداد ماه سال پیش در زندان به سر می‌برد، متهم شده به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام. سازمان عفو بین‌الملل چندی پیش با بیان اینکه مریم شفیع‌پور تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شد. سجاد ویس‌مرادی، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و توضیحاتی بیشتر در این باره.
خانم مریم شفیع‌پور از فعالین دانشجوی دانشگاه قزوین که به دلیل فعالیت‌های خودشون از دانشگاه هم اخراج شده بودند، به نظر می‌رسه که بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، ایشون به همراه بسیاری از فعالین دانشجویی که احساس می‌کردن فضا کمی تغییر کرده، سعی می‌کردن با دوستان خودشون کمی نشاط رو به دانشگاه کشور بازگردونن، از حق دانشجویان برای تحصیل و فعالیت دفاع کنند و این هم مثل اینکه بعد نیروهای اقتدارگرا خوش نیامده و باعث شده که ایشون به عنوان اولین فعال دانشجویی که در دولت آقای روحانی از سوی نهاد قوه قضاییه باشون برخورد می‌کنه، در حقیقت باشون برخورد کردن.
به گزارش منابع دانشجویی، معصومه قلی‌زاده، فعال سابق دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده و از علت بازداشت و اتهام او اطلاعی در دست نیست. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هفته پیش در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا شد. این شهروند ایرانی آمریکایی مهر ماه سال 90 هنگامی که به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگانش به ایران بازگشت، به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازداشت و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور به 10 سال زندان تغییر یافت. گزارش ها حاکیست کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی و عضو انجمن دفاع از مطبوعات که از چندی پیش به دلیل ناراحتی قلبی در مرکز قلب تهران بستری شده بود، به زندان رجای شهر بازگردانده شد. به گزارش وبسایت کلمه، پزشکان گفتند شرایط زندان برای آقای صمیمی مناسب نیست. کیوان صمیمی از خرداد ماه سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.